سلام عزیز سرفرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سربلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز سرفرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خون مالک به زمین ریخت، خبر سنگین است. بعد مالک به تن حوصله سر سنگین است. عشق آغاز جنون است، تماشا سخت است. دیدن بغض علی در غم زهرا سخت است. خون ما وجه سلوک است که سالک باقی است. کشته شد مالک، اگر غیرت مالک باقی است. شعلور بود و به ققنوس توسل می کرد، تشنه لب بود و لب آب تحمل می کرد. وسط معرکه قوقاست، جنون می رقصد، مالک انگار که در برکه خون می رقصد. شعلور بود در خانه، لگد بر در خورد. شعلور بود در خانه، لگد بر در خورد. داغ مسمار شد و بر جگر حیدر خورد. شعلور بود خبر، دل به صدا آمده است. خبر از مصحف ام الشهدا آمده است. سنگ باران شده قاسم، شده دل خونین تر. این چه زخمی است که باشد ز عسل شیرین تر. وسط معرکه قوقاست، شکسته بالش. آمده مادر سادات به استقبالش. به نام خدا. پیشاهنگ هستم با برنامه سردار دلها در خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت هستم. اگر خاطرتون باشه، ما از اولین شام شهادت سردار دلها شهید سپهبد قاسم سلیمانی با برنامه سردار دلها در خدمت شما عزیزان بودیم و به گفتگو با عزیزان و بزرگانی نشستیم تا کمی از معارف این شهادت خونبار درک بکنیم و به رازهایی که به قول شهید آوینی در خون نهفته است و جز با شهادت فاش نمی شود قدری پی ببریم. هفته گذشت و پیکر اربن اربای قاسم سلیمانی در خاک آرامید، اما شعله های خشم و بغض امتی که از خون این شهید شعله ور شده همچنان شعله میگیره و به نظر نمیرسه که بنای فروکش کردن داشته باشه. خواست شما بیننده های عزیز بود که ما ذکر شهدا و شهید قاسم سلیمانی رو همچنان بر لب شبکه ولایت داشته باشیم و از همین رو ما این روز، یعنی جمعه، و انشاءالله در جمعه های بعدی تا حالا ببینیم تا کی فرصت هست، انشاءالله تا جمعه ظهور این برنامه رو ادامه خواهیم داد و در خدمت شما عزیزان هستیم تا به بحث و بررسی در خصوص این موضوع و مسائل پیرامون اون بپردازیم. خب امشب ما در خدمت یکی از اساتید برجسته‌ای که در واقع شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت به خوبی ایشون رو میشناسید هستیم و از زبان ایشون مطالب نابی رو خواهیم شنید که شاید انتظارش رو هم شما بینندگان عزیز نداشته باشید. ما در این شب در خدمت استاد عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر کرمی هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشاءالله خداوند سلامتی و توفیقشون عنایت کنه.
خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید. من خدمت شما استاد عزیزم و خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت دو تسلیت عرض میکنم. اول به مناسبت شهادت در سال روز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی. آقای دکتر، اتفاقی که توی یک هفته اخیر پیش آمد همه رو شگفت زده کرد. اولین شوک خود شهادت بود. خیلی ها فکر نمی کردن که سردار قاسم سلیمانی اصلا بشه شهیدش کرد. اصلا بهشون یک جمله در سریال امام علی هست که وقتی مالک به شهادت میرسه و خبرش به کوفه میرسه، شخصی توی حالا اون سریال میگه که من امروز به مرگ ایمان آوردم، من امروز فهمیدم که مرگ حقیقت داره، چون تا امروز فکر میکردم مرگ فقط برای بعضی هاست و امثال مالک هرگز نمیمیرند. شاید در ذهن خیلی از مردم ما هم قاسم سلیمانی کسی بود که فکر میکردیم هرگز نخواهد از میان ما رفت، از بین ما نخواهد رفت، اما رفت و چه خوب رفتنی.
بله،
چه رفتنی بهتر از شهادت، اشرف الموت از شهاده. اما علاوه بر شهادت، انگار در خون این شهید یک شرافت دیگه ای هم بوده که ما کمتر دیدیم، یا به جرأت بگم، حالا روش بگم، اصلا من که ندیدم. من توی این 40 سالی که حدوداً از خدا عمر گرفتم هیچ وقت ندیدم یک عزیزی به شهادت برسه و اینطور دنیا رو متحول بکنه. که مثلا یک نمونش در ایالات متحده در 90 شهر تظاهرات بکنن، بعضی ها تشییع جنازه نمادین برگزار بکنن، بعضی ها مراسم بگیرن در مساجد مختلف شهر، اصلا از مذاهب مختلف، مسلمان های آفریقایی تو مذاهب مختلف، مالکی، حنفی، تو ایالات متحده دارن مراسم میگیرن برای شهیدی که از ایران است، شیعه است، به نحوی میشه گفت رهبر جریان مقاومت هست یا سردار جریان مقاومت هست. این موجی که از شهادت ایشون برخواسته عجیبه و چرا همچین اتفاقی داره میفته؟
همینطور میفرمایید، علل و یا نمیتونیم بگیم یک علت، علل مختلفی داره که اون عزیز سفر کرده در دلهای امم مختلف جا باز بکنه و بتونه در حقیقت فضایی را ایجاد بکنه که دنیا را با یه تغییر فکری ایجاد بکنه. ببینید این نکته بسیار مهمه، صرفا یک برگزاری مراسم نیست. اون چی که ما الان باید بررسی بکنیم و در بحث رسانه ها و در بحث مصاحبه ها و موضع گیری ها و تو بحث در حقیقت موضع گیری های سیاسی، نظامی، اجتماعی و دینی، همه اینها کنار هم بگذاریم و به دقت رصد بکنیم، میبینیم که در حقیقت صرفاً برگزاری یک مراسم نیست، بلکه تحول در افکار، ایجاد یک فکری نو بر محور مقاومه که بتونه انشالله زمینه ساز واقعی ظهور حضرت ولیعصر اجل الله فرجه شریف باشه. ببینید ما در قرآن کریم به صراحت داریم در آیه 96 سوره مبارکه مریم خطاب داره، میفرماید که کسانی که ایمان به خدا میارن و کارهای شایسته انجام میدن، اینها کسانی هن که محبتشون در دلها قرار داده میشه. در ذیل این آیه چه برادران اهل سنت چه برادران تشیع مفسرانشون مطلبی رو که اینجا میفرمایند، بس اینجا خیلی جالبه، روایتی از پیامبر عظیم الشان اونجا اومده و جالب ترش این استش که ابو جهل که یکی از دشمنان پیامبره، وقتی که نزدیک میشه به پیامبر و اون را بغل میکنه و ابراز احساسات میکنه، خودش به زبان میاد، یا پیغمبر من نمیدونم با توجه به این کینه‌ای که نسبت به شما داشتم چطور شده که دلم مرا به سوی تو کشون. پیامبر به این آیه اشاره میفرمایند که خدای متعال در حقیقت نه برای خود پیغمبر، بلکه برای مجموعه افرادی که پیرو پیغمبر هستن یه همچو فضایی را ایجاد میکنه. فلزه فرمید در حقیقت اون روایتی که الان دیگه بیشتر جاش آدم بحث بکنه، پیامبر فرمودن اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، به جبرئیل میفرماید که من این مخلوقم رو دوست دارم، تو هم او را دوست داشته باش. بعد خدا میفرماید این کافی نیست که تو دوست داشته باشی، اهل آسمان، اهل زمین به اونها ندا بده، اونها همه قلوبشون به سمت این شخص هدایت بشه. ببین این کلام مبارک نبی مکرمه، کسانی که خدا دوستشون میداره یک همچون شرایطی را ایجاد میکنن. اون شهید عزیز تقریبا اواخر فتح، اینطوری بگیم آزادسازی بوکمال بود، یکی از آقایون بهش گفت که آقا اینقدر شما نزدیک نرو، به دست این داعشی ملعون شهید میشی. ایشون فرمودن که هیچ دلم نمیخواد دست اینها شهید بشم، من دلم میخواد از دست شقی ترین آدمهای روی زمین شهید بشم تا اثرش گسترده تر باشه، حداقل خونم کاری کرده باشه. خیلی حرف این، خونم کاری کرده باشه. الان دشمن تازه فهمیده که در حقیقت ایشون خونش بیش از زنده ماندنش تونسته توی دنیا اثرگذاری داشته باشه، به واسطه این که خدا عزیزش کرده، به واسطه این آیه‌ای که عرض کردم، به روایتی که عرض کردم، خدا اینطور آدمو عزیز میکنه، توی شرایطی قرار میده، مسلمان و غیر مسلمان رو دوست میدارن، براش عشق میریزن، اونم نه هر عشق ریختنی. بعد نکته جالب اینجاست که از دست این خونخوارها و خونریزهای داعشی نه. خب آدم شاید گاهی فکر بکنه که آدم کثیف‌تر از اینا بوده روی کره زمین، ولی خود این ارباب‌های اونها هستن که سردمدارای آمریکایی‌ان، فرمون شقی‌ترین آدم‌های روی زمین، تا خونم اثر کنه. و همینطور هم شد. امام صادق علیه السلام روایت ازش نقل در توعف الاغول صفحه 316 میفرماید سه چیز هست که محبت به دست میاره، محبت مردم را به دست میاره. یکیش اهل تدین بودنه. حاج قاسم بزرگوار ایشون افرادی از جمله افرادی بود که واقعا تدین واقعی را داشت. ببینید یه وقت کسی اعتقاد داره به خدا، یه نفر نه، علاوه بر اعتقاد اطمینان داره. این خیلی نکته است. مثلا چطور؟ یه کسی نماز میخونه، روزه هم میگیره، این اعتقاد داره. اما این که این آدم نماز خون وقتی که میره تو میدان مبارزه، این که خدا فرموده یارید میکنم، این دیگه تنها این نیست که باید به اطمینان اعتقادی برسه، باورش بیاد که خدا اینجا آدم رو تا اونجا میبره. سردار دلها که اسم گذاشته شده یه واقعیتیست. ایشون به واسطه اینکه تدین خاص خودش رو داشت، اهل دینداری عجیب و غریبی بود، به طوری که شما ملاحظه فرمایید ایشون در شرایط میدان جنگ، اونجایی که احساس میکرد یه برادری اگر بره جلوتر، فرض فرمایید که امکان شهید شدنش هست، تا اونجا که میتونست خودش این کار رو، با این که فرمانده معمولا این کار نمی کنه، نه فرماندهی، فرمانده سپاه قدس هستش، فرمانده گردان که نیست، فرمانده لشکر که نیست، فرمانده تیپ که نیست. خب این یعنی این که اون دلسوزیش رو و اون توجه این که همه جا خدا را حاضر و ناظر ببینه و بخواد دل خدا را فقط به دست بیاره، کاری نداره الان شرایط چی هست، موقعیت چی هست. یه روز یک گله ازش کردم، گفتم آقا چرا شما آقای فلانی رو نمیشه اسم آورد از دوستاشه، چرا بهش نمیگید که در حقیقت بچه های حفاظتش یه جوری بیشتر بهش توجه بکنن، خودش رانندگی میکنه. دیدم که خدا رحمت کنه این پور جعفر بزرگوار، شهید پور جعفر، خدا رحمتش کنه. این اگر آدم باز کنه پور جعفر کیه، بعد بیشتر شهید سلیمانی روشن‌تر میشه. ایشون یه لبخند زد. عرض کردم چرا لبخند میزنی؟ فرمود این خودش یکی باید بهش بگه که حفاظت رو رعایت کن. گفتم یه قصه اتفاق افتاده؟ گفت بله. تو فرودگاه وقتی میره ماشینی که باید بیاد دنبالش دیر شد، یالا برین سوار تاکسی بشین. سوار تاکسی شدن و دقت کنین، این بدتر از اونی که خودش راننده بشه که. اونم تو شرایطی بود که قضایای به اصطلاح آخره 88 قضایای اختشاشات بود. تو این قصه میفهمد که نه بریم. بعد سوار تاکسی که میشه، اون راننده تاکسی نگاهش میکنه، حاج قاسم فرماد که چی شده؟ این آیه پور جعفر تعریف میکرد. حاج قاسم میگه چی شده؟ میگه تو برادر یا پسر عموی حاج قاسم سلیمانی نیستی؟ میگه خونه خودم هستم. که نه بابا شوخی نکن. نه خودم هستم. میگه که اگه خودت باشی که خیلی مردی. میبینید؟ بعد بلا فاصله حاج قاسم ببینید باز اینجاست. بس میبرین خب وضع زندگیت چطوره؟ میتونی زندگیت بچرخونی؟ بچه داری؟ نداری؟ میگه اگر حاج قاسم تویی میخواد زندگیم هر طور باشه، باش خوب میگذرونم. به این نکته رو که اول این که به قید و بند این که تشریفات و موقعیت نمیدونم ظاهری حفظ کردن اینها نیست. چرا؟ چون آدم ها متدین توی شرایط قراجه صفت دوم را داره. امام صادق فرماید دومی چیه؟ تواضع. با کمال تواضع با یک راننده تاکسی که در حقیقت احتمال داره خدای ناکده و مخالفش هم باشه، چون ما که نمیدونیم کیه، ولی اینقدر راحت درد دل میکنه، متواضعانه تو بخشی از زندگیش داره میخواد کمکش بکنه و جالب اینجاست و تو این شرایط عاطفی قرارش میده و وقتی که میگه که میخواد بیاد پایین، این راننده تاکسی کیفش رو ساکش روی کیف کوچولو رو برداره، میاد دستشو میبوسه، یعنی دست راننده تاکسی رو میبوسه. راننده تاکسی اونجا با گریه میفته، هخ هخ گریه میکنه. میگه چرا گریه میکنی؟ میگه آقا تو اگه حاج قاسمی چرا دست منو، من باید دست پای شما رو ببوسم؟ تو امنیت ما رو داری تامین میکنی. سومین مطلبی که امام صادق در این روایت میفرماید اینه که او بذل جان میکنه. ببینید حاج قاسم واقعا چه در دوره دفاع مقدس، چه در بعد از اون قضیه سیستان و بلوچستان و اون طرفای کرمان و اینها، قضیه برخورد با قاچاقچی ها، و چه در دوره سپاه قدس که بودن بحث مقاومت شکل گرفت، واقعا بذل جان براش شیرین ترین و بهترین میشه گفت روحیه بود. این در حقیقت میشه گفت که علت این که تو دلها جار میگیره، سردار دلها میشه به فرمایش همون آیه نوشته سوره مبارکه مریم، اینه که خداوند یه چیزی تو وجودش هست اینو قرار میده. یک روایتی از پیامبر هست که در بهار الانوار جلد 79 صفحه 197 فرمود هر کس برای خدا باشه، قدرت الهی در خدمت او قرار میگیره. خیلی حرفه، این کلام من و شما نیست، کلام پیغمبره. هر کس برای خدا باشه، قدرت الهی در خدمت او قرار میگیره و به او کمک میکنه. این آدم تو دل آدم ها جا میگیره. تو جاهای مختلف قدرت الهی درش قرار میگیره. ببینید تو یه جاهایشون ورود پیدا کرده، جز قدرت الهی با هیچ نوع امکان نظامی غیر نظامی ممکن نیست. شما تو فضایی که در قضایه وجود اومده، این آمریکایی‌ها خیلی تلاش کرده بودند که یه قسمتش رو نخست وزیر عراق فاش کرد، که خود ترامپ شخصا به این نخست وزیر تهدید میکنه، یکیشه. چندین بار اینطور اتفاق افتاده که در حقیقت فضایی رو توی عراق وجود میاره، این فضا کسی نمیتونه جمعش بکنه. اما حاج قاسم بزرگوار 6 ساعت با یکی از مسئولین، حالا خوب نیست اسم بیاری، مسئولین اونجا صحبت میکنه و بعد اون مجموعه ای از افرادی که با این مؤثر رفتن با اونها هم میان صحبت میکنه، قضیه رو برمیگرده. چه میشه این نفوذ کلام که مجموعه اون فضایی که متشنج میشه و بر علیه در حقیقت خود عراق داره کار میشه، بالعکس اتفاق میفته؟ این فرمایش پیامبره که الان مدرسی نقلش میکنه. جلد 69 صفحه 197. هر کس برای خدا باشه، برای خدا کار بکنه، نیتش برای خدا باشه، قدرت الهی در خدمت اوه. یعنی کلامش میشه کلام خدا، نافذ میشه اینطوری. ببین این نکته بسیار بسیار مهمیه که اتفاقاتی که میفته در حقیقت ما این رو توی فرمایشاتشون، تو رفتارشون میتونیم جستجو بکنیم. این حاج قاسم اینطور نیست که الان اینطور شده باشه. یک نامه ایشون تقریبا 24-5 سال پیش، اینطوری بگیم 25 سال پیش، به یکی از فرماندهان خودش که موقعی که فرمانده لشکر کرمان بودم می نویسته، اون آخرایی که در حقیقت یکی دو سال مونده بود که بیاد به سپاه قدس. 10 تا بند داره. این 10 تا بند رو شما ببینید با آیت سالاری وقتی که می نویسه چقدر جمله های کوتاه ولی پرمغز توشه. یعنی این آدم خود ساخته است. خدا وعده داده. کسی که به خودسازی خودش بپردازه، کسی که در بندگی خدا قرار بگیره، خداوند همه این موجودات در اختیار او قرار میده. این در حقیقت بُعد اعتقادیشه که در طول تاریخ از این نوع آدما دیدیم، منتها مرتبه هاشون متفاوته. اینطوری بگیم که درجاتشون متفاوته. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از افرادی است که به کمال رسیده تو این قسمت. علت این که به کمال رسیده اینی که صرفاً بحث اعتقاد خشک خالی نیست به تعبیری. یعنی این عمل میکنه به این اعتقادات. توجه داره به این اعتقادات. آی پیشانگ ببینید ایشون یک اشاره بکنم به خصوصیات زندگیش اول، بعد اون 10 بند رو اگر هرچه وقت باشه قسمتایش که مهمه من بگم. که چقدر تو زندگیش باید چقدر این آیات رو باید خوندین تطبیق پیدا میکنه که برای دیگری نوشته، خودش هم واقعا بهش عمل میکرده. ایشون اولا برای خیلی باید الگو بشه که وقتی میگیم و میگویند افرادی رو برای زندگیشون که کیه، به عنوان یه نمونه آی امیر عبداللهیان وقتی که معاونت وزیر امور خارجه بود در بحث این منطقه عراق و سوریه و امثاله هم، یه روز میگفت که من در تعجبم، هیئتی اومده که از فرانسه، از آلمان، از انگلیس، اینا دنبال کارهای عراق هم. اینا خودشون از بزرگان در حقیقت پرمدعای اونها، اما میگن یه 5 دقیقه ما وقت میخواییم از جنرال سلیمانی برای ما بگیریم. ایشون فرمود من سوال کردم که هدفتون چیه؟ چی میخواید از این ملاقات؟ گفتن هیچی، فقط میخواییم بگیم با ایشون یه دیدار کردیم، ایشونو ببینیم از نزدیک. چون ایشون در منطقه اروپا به عنوان یک استراتژیست، به عنوان یک متفکر قوی، به عنوان یک مغز پرطراح در صحنه های سیاسی نظامی و اعتقادی میشناسیمش. این اقرار اونهاست، اقرار اونهاست. چی میشه یک فردی این چنین حالتی پیدا کنه؟ اولا ایشون جالبه تو فضایی که فرصتی پیدا میکرد که بحث همراهی با فرماندهان اینها نیست، بلافاصله کتاب مطالعه میکرد. بسیار پر مطالعه بود، بسیار پر مطالعه. جالب خدمتتون عرض بکنم هر جایی از تاریخ ملل، نمیگم ملت‌های منطقه، ملل مطرح میشد. خیلی جالب براتون بگم، اصلا آمار تعداد نفرات در اون کشور در چه قرنی چقدر بود الان چنده حفظ بود. جالبتر خدمتتون عرض کنم جغرافیای اونها چند در چند کیلومتر است. ژاپن مثلا چند در چند کیلومتره، چقدرش آبیه، چقدرش خشکیه، چند تا شهر داره، چند تا روستا داره. برای فرانسهش همین، برای انگلیسیش همین، برای آمریکاش همین، برای آفریقاش همین. این از پرمطالعه‌ای دقیقش. حالا دقت بفرمایید، تمام کشورها اینطور. بله نهله‌ها را ببینید، نه اینکه فرض بگیم مثلا فلان عقیده، نه حتی نهله ها را میشناخت. انگار یه شخصی وقتی تو نهله ها بحث میشد، انگار این شخص فقط متخصص کلامه، اونم نه متخصص عادی. تو بحث تاریخ میرفتیم، انگار متخصص فقط تاریخه، اونم نه تاریخ اینطوری فقط دو تا سه تا کشور رو معرفی کنه. عرض کردم تعداد حتی متراژ زمین های اون کشورها رو هم حفظ بود.
این هم البته فکر میکنم نه فقط از نبوغش، بلکه برآمده از همون تقوا و خلوص نیتش بوده و خدا
نکنید.
قطعا بهش اون وقت این فرصت رو داده بوده، این امکان رو داده بوده که بتونه این چیزی که شاید حالا خیلی اگر داشته باشن باش فخر میفروشن. خدا چون میدونه اون با اینها فخر نمیفروشه، بلکه باهاش سربازی میکنه. برای امام زمانه
اون که امام صادق فرمود توازه، متواضع، اون ستا فرمود واقعا متواضع.
بریم یک تصویر کوتاهی از این شهید عزیز ببینیم و برگردیم.
بابا از پایین دارن بچه ها میان، نه از پایین دارن میرن، میگم یک بچه های خود
من هم باید سفر بچه خود من
هم
آخر کفر چه کفر بله؟
آخر
بله
این چه بده تو ساعد البشر لعمار یا حبیبی
های مریمین های خربت مریمین خربت مریمین هون جمعیم هون جمعیم مریمین جمعیم
تقریر میزنی کاریه
من توی جنگ نه درجه داشتم، نه حاجی بودم، نه تایفه بزرگی داشتم، نه پارتی داشتم، نه عضو حزب اصولگراها بودم، نه عضو حزب اصلاح طلبا بودم، اما هزاران نفر تبعیت میکردم. من یاد ندارم یک نمونه تبعیت. دلیلش هم این بود که اون چیزی که اون نگاه میکرد برای مسئله بود. اینجا خیلی اهمیت داره وحدت شما، صمیمیت بین شما، رفاقت بین شما یکی درجه پسید راست یه سرداری چه قیمتی داره اینجا میزان تقواست. هنر در چیز دیگری، هنر در کنار سرداری و سرداری و سروانی نیست. این را توی خودتون تربیت.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه سرداد دلها در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین کرمی هستیم. جناب استاد، ویدئویی که دیدیم هم در واقع معید صحبت شما بود و درس میداد، درس تقوا، و شما فرمودید که هر چی که ما میبینیم در خون این شهید، در اثرش، در مودتی که محبتی که از ایشون در قلوب شعله ور شده و ایشون سردار دلها کرده، از همین تقواست و از خصوصیاتی که برآمده از تقواست. اون نامه‌ای که فرمودید که به سردار سالاری نوشته بودن و 10 ویژگی توش بیان شده بود،
10 بند رو داره، 10 تا نکته ویژگی رو مطرح فرمود. یکیش اینه که اولیش یک می‌فرماید بعد از این که تشکر میکنه، تقدیر میکنه از این که ما اومدیم، شما پذیرایی کردید و هیئت همراه اینها، بعد میگه چند تا به عنوان یادگاری از من برادر داشته باش. بعد میگه یک به اون جمله امام رضوان الله تعالی علیه که فرمود توجه کن که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنی، در همه حال این رو بهش دقت بکنید، در همه احوالات احساس بکنید همین الان خدا داره پروندتون رو میبینه. یک، یعنی تذکر جدی به این قسمت. دو، اخلاص در عمل و در گفتار رو سلاحی حرکت قرار بدید. این داره به فرماندهش نمیگه برو مثلا ساعت چند بیا ساعت چند برو، چون اونا خود به خود وقتی کسی که اخلاص عمل پیدا کرد شب و روز نمیشناسه. بحث اخلاص براش مهمه، اخلاص در عمل و در گفتار و کردار سرلوحه کار خودت قرار بده. سه، بر عبادات خیلی دقت بشه، عبادات و وظایف واجب خود به خصوص نماز اول وقت مراقبت کن و هیچ چیز برای اون ترجیح نده و بدونه، یعنی خیلی حرفا بدون توجه بونده، بدان که انقلاب و خونها برای احیای اونها بوده، یعنی اگر خونی ریخته شده برای احیای نماز بوده، برای انجام وظایف واجبات بوده. خود اون بزرگوار اینطوری بود، در بحبوهای شرایط حساس جنگ نماز رو اول وقت باید خونده بشه. یه داشت من دیدم تلویزیون گاهی پخش میکنه که یک نفر وایستاده مثل روز عاشورا داره، یه نفر که جلوی امام حسین وای میسته که در به اصطلاح تیر بزنن به خودش حسابت کنه به حضرت نخوره، درود خدا بر اون برادرمون که وایستاده داره نماز میخونه. اون دقیقاً مال یک جاییست که به شدت آتش بر سرشون هست، فکر کرده که چون نزدیک بودن کسی از نزدیک نزنه، تلویزیون داره یک داره پر روی تپه ایه داره، یعنی خودش عمل میکرد به این مسائل عبادی، واقعا ذوب در مطالب اون چی بود که بهش رهبری میفرمود. عجیب عاشق بود، میگفت من شک ندارم، قسمم میخورد همش، میگفت اگر ما دلمون با ولایت همراه نشه اخلاص معنی نداره، ما عبادتمون معنی نداره. براش بحث واقعا ریشه‌ای داشت، حالا اگر رسیدیم عرض میکنم. چهارمین نکته‌ای که یعنی چون بندی که داره نامش بفهمد، با دوستان انقلاب به خصوص خانواده های ایثارگران دوست و محبت تو اما با ارادت و رفتار برخورد کن و خود را همیشه مدیون اونها بدون. ببینید، همیشه مدیون اونها بدون. پنج، با دشمنان انقلاب یا کشفهم ها مدارا و با لحن نصیحت بدون سرزنش برخورد کن. خیلی نکته تو اینا هست، یعنی کار راهبردی به ایشون داده. 6، در زمان مسئولیت یا مأموریت با زیردستان خود رعایت حال و روحیات هر کدوم را بکن و این را بدون که خداوند در همه افراد شجاعت را یکسان به وجود نیاورده، لذا با افراد ترسو با سرزنش برخورد نکن. بالاخره میدان جنگه، ریدی ترسید چیکارش کنی؟ فقط با سرزنش برخورد. خیلی نکته اخلاقی و اعتقادی حساسی فرمانده باید در نظر بگیره، میبه کجاها داره توجه میکنه، به فرمانده چی داره میگه. اینه که تو دلها جا میگیره، اینه که وقتی که یه فرمانده نه بلکه زیردسته فرماندهش میفهمه میگه چی داره میگه ایشون. 7، با اونها در زمان غیر مأموریت آنچنان باش که اگر کسی ناگهان وارد جمع شما شد تشخیص بالا پایین رو نده، اما حریم رو حفظ کن. خب این بله مشخصه. با آنها بر سر یک سفره غذا بخور و از همان بخور که اونها میخورن و از همان آب بنوش که اونها مینوشن. 8، در برخورد و نزاع هرگز حرفای زشت بر زبان جاری مکن، حتی با دشمن. خیلی حرف اینا. 9، چند آیه قرآن در شروع صبح و چند آیه در زمان خواب آخر شب حتما بخوان. این توصیه به تلاوت قرآن. یه بار یه جایی من عرض کردم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روزی شبان روزی 9 بار تلاوت قرآن داشتن و خودشون مقید به این داشتن، چون انس با قرآن هست، آدم را انس به جای دیگه نمیکشونه. ما انسان، کلمه انسان دو معنا براش ابتداعا دارن، بعضی میگن به معنای به اصطلاح نسیانه، بعضی میگن نه به معنای از انس اومده، معنی انسه. انسه با چی؟ انسه با خدا یا مثل بعضی انسه با گربه و سگ و اینا، حتی تو رخت خواب هم میبرن باش میخوابن، خیلی تفاوته. اون کل انعام میشه، این نه، خلیفت الله میشه. انسه با خدا، انسه با خدا رایش چیه؟ انسه با کلام خدا پیدا کنی اول. لذا رو این قضیه حساس بود، داره به فرماندهش اینو توصیه میکنه، خودش هم همینه. 10، کلاس های فرهنگی مخصوصا اصلاح نماز و روحانی قرآن را در بین افرادی که به شما منتسب هستن گسترش بده. به چه نکته های اشاره کرده؟ اصلاح نماز. مگر نداریم در روایت که روز قیامت اول نماز رو و بعد چیزهای دیگر رو در نظر میگیرن؟ توجه به کجا داده؟ ببین اینا نکته هایی است که در حقیقت ما واقعا برای این مطالب باید خیلی بحث داره بحث بکنی در زندگیشون. ایشون خودشون وقتی که بحث قرآن پیش می اومد یا بحث اونجایی که بحث اعتقادات پیش می اومد، مثلا کافی بود شما روزه از زهرا سلام الله علیها را بخونی. آی بشنگ باور کنید اون لحظه اگر به ایشون تیر می زدید نمی فهمید، واقعا نمی فهمید. این که عرض میکنم مال سال 77 هستش. اولین باری بود که من ایشون رو ملاقات میکردم در یک جمعی که گریش رو در حقیقت شنیده بودم ولی اینطوری ندیده بودم. یه آقایی ایشون در حقیقت میخواست بهش بگه کارش داشت. از این سوزنهای تاگر، چی بگین از این سوزنهایی که میدونم، از اینا دستش گرفته بود، میزد تو دست ایشون، واقعا همینطور میزد که بلکه بهش بگه که من کار جمعیت رو نمیخواست بفهمه. خون از دست ایشون داشت جاری میشد، میزد و نفهمید. بعد وقتی که دروزه تمام شده اینا، این که دیگه خون چرا اومده، دست روش گرفت از شست و اینها، و بعد سوال کرد که خب این اونجایی که نرخته باشه یه وقت نماز اونجا بخونه کسی و امثالون، بعد مسئله شریش داره براش مطرح میشه. عشق به زهرای اطهر، عشق به امام حسین علیه السلام، شوخی نیست صاحب جان که اولین کسی است در طول تاریخ که وقتی از این دنیا خداحافظی میکنه، حالا یا با شهادت یا بی شهادت نداریم تو تاریخ، که زیارت از زینب را رفته باشه، از رقیه را رفته باشه و بعد این پیکر پاک کاظمین را بره زیارت بکنه، کربلا را زیارت بکنه، نجف را زیارت بکنه، مشهد مقدس را زیارت کنه، کریمه اهل بیت را زیارت بکنه، بعد بره
مسجد مقدس جمع کردن بره.
ببین واقعا نداریم اینو. این کار ما بشر نیست. ما نتونستیم، ما برنامه‌ریزی، یعنی کسی یک برنامه‌ریزی نکرده اصلا، این حرفا نیست. بشر فکرش به این چیزا نمیرسه، واقعا نمیرسه ها. این همون است که خدا عزیزش کرده.
این نامه توی فضای اینترنت هست؟ نامه کلان خوندین این دهبن؟ این یه منشور اخلاقی انصافه. انصافا اصلا کاری نداریم که از قاسم سلیمانی هست یا نه، همین خونش سند حقانیت این بند ها.
ما همینجا خواهش میکنیم از این بزرگوار اینو بذاره تو، و از سردار فرمانده لشکر گیلان حاج حسین رو عرض میکنم. ما اینقدر اسمای کوچک صدا کردیم که فامیلیش رو، ایشون رو آیه حاج حسین، سردار حسین رو که فرمانده گیلان هست، یه نامه به ایشون نوشته، اینا بذارن فضای مجازی. سال 96 به ایشون یه نامه نوشت دقیق روز ولادت حضرت ولیعصر علیه السلام، میگه که من شما را دوست دارم، شما را دوست دارم، چون ایشون از نیروهاش بود در زمان دفاع مقدس. یعنی این حاج حسین که الان فرمانده نیرو هستش، در فرمانده گیلان هستش، اونجا این مطلب رو در حقیقت میشناسن، هم دیگه رو عشق به هم میورزن. بعد میگه دعا کو من قطعه قطعه بشم، اربن ارباری که الان هست. ببینید اون دنگه داره، میگه بعد سال آینده هم اینطور بشم. ببین نکته است اینا، سال آینده هم میخواد. اینا نکته هایی هستش خیلی جدی باید اتفاق بیفته. من دیروز هم خواهش کردم در یکی از رادیوها صحبت کردم، از صدا سالاری گفت اینو بذارو تو فضای مجازی، احتمالاً صدای ما رو شنیده باشن، این نامه رو بذارن. این نکته بسیار مهمه که در حقیقت اون نامه هم بذارن، که اون نامه رو من فقط اشاره کردم که این بزرگوار چی گفته اونجا و چی اتفاق افتاده، که یک همچون موقعیتی خدا برای ایشون ایجاد کنه. آیه پیشوند خداوند متعال به خون ایشون برکتی داده، اثراتی داره، اثرش نمیشه یکی دوتا شمرد. یکیش اینه که تازه تازه ما بفهمیم که در این دنیا افرادی میتونند و هستند و بودند و خواهند بود انشالله زندگی میکنند، قدم بر میدارند، هر قدمشون برای خداست، هر نفسشون برای خداست. یه بار یک بزرگوار سوال کرد که ایشون به چه دلیل اینقدر توفیق پیدا میکنه. مرز کردم یک، بندگی خدا، دو با واسطه بندگی تابع ولایت بودنه. این بحث بحث قرآنه. ما هر جای تاریخ این رو دیده ایم، هر کسی هر چی بیشتر به این دوتا کلمه توجه داشته عزیزتر شده، موفقتر شده، فکرش وسیعتر شده. و جالبه، اگر در حالت عادی به دنیا رفته، مرگ او اثرش بیشتر شده، اگه به شهادت خون او اثر بیشتری داشته، الان ایشون برکت خونش این نیست که فقط این منشوری که میفرمایه توی ایران اتفاق بیفته. به برکت خونه ایشون در سرتاسر سر دنیا الان فضایی ایجاد شده که مجموعه از دوستداران اهل بیت علیهم السلام، مجموعه از ایطور بگین دوستداران قرآن و اطرت، جامعه بگم دوستداران قرآن و اطرت، مجموعه کسانی که آزادی خواهن، مجموعه کسانی که عدالت طلبن، مجموعه کسانی که واقعا ظلم به کودکان، ظلم به زنان را فهمیدن یعنی چی، حس کردن یعنی چی. آخه گاهی آدم حس نمی کنه، واقعا حس نمی کنه ها. خدا رحمت کنه آقای ضابط رو، میده از فری شناختی میشناختیدیش یا نه دیگه، از میفهمی 40 سال سنته دیدی چیشون رو. یه روز کلاس بودیم، حالا چه بگیم، ما خادمشون بودیم سر کلاس. وقتی کلاس تمام شد در بست، گفت که آقا چرا سر کلاس هیچی نگفتی راجع به این قضاییه که پیش اومده؟ قضایی 78 بود. گفتم که چی اتفاقی افتاده مگه؟ گونه افتاده؟ توی خیابونهای یه عده‌ای میان جلوی خانمای چادری رو میگیرن، میگن که چادر رو بردار و برقص، و اذیت میکنن اینطوری، بی‌حرمتی میکنن. گفتم که مگه با حرف من و شما این قضیه تمام میشه؟ گفت چه کار بکش کرد؟ گفتم یک مسئولی را اسم آوردم. گفتم ایشون نمیفهمه الان اینو، اگر ایشون بهش بفهمونید حس بکنه ناموس رو اذیت کردن یعنی چی، این قضیه رو جمع میکنه. واقعا؟ گفتم که اگه حرف من قبول داری واقعا. خدا رحمت کنه یه محبتی به ما داشت. گفت همین امروز میریم تهران. رفت بودن در خونه ایشون، همین که خانم و دخترش اومده بود، گفته بودن خانم ببخشید چادرتون بردارید برقصید، همین، بیشتر هم نگفته بودن. تو چه حرفی میزنید؟ گفته بود تو خیابون همینه. زنگ میزنه به همسرش که هم چه کاریه. یک ساعت بعدش به نیروی انتظامی گفته شد اینا رو جمعشون کنید. بعد اومده بود هم میخندید هم گریه میکرد. گفتم میدونی چرا؟ چون تازه حس کرد مزاحم ناموس شدن یعنی چی. آیا بشن گاهی واقعا بعضی هم نمیدونن که داعش پلید وقتی بچه 6 ماهه رو از این مادر گرفت، مثل سیبل وصلش کرد به دیوار و بعد این رو نشونه میگرفت جلوی مادر. این نمیتونن بفهمن یعنی چی، مادر چه حالتی پیدا میکنه. نمیتونن بفهمن تو همین عراق یک کارگاه ساختمانی بود، آسفالت میکردن، قیر درست میکردن برای آسفالت. بچه یک ساله جلوی مادر آوردن، چون مادر تصمیم بعضی کاراشون نمیشد، انداختن داخل قیر، استخون رو کشیدن بیرون جلوی چشم مادر و پدرش. بعضی حس اینو نمیکنن تو دنیا، اون قبول نداره، کار نداریم، ولی افرادی هستن این حس کردن در دنیا. به واسطه چی؟ فداکاری های این عزیز. به واسطه چی؟ نوع اخلاصی که ببین گاهی ممکنه فیلم هم پخش کنی این اثر رو نداره، اخلاص عمل این عزیز موجب شنون اثر بکنه، ببینن و بفهمن. و الان امروزه الهی شکر به خونخواهی ایشون دارن اقدام میکنن
انشاءالله. فکر میکنم خون یکی حالا از بحثایی که از تو این جلسه خوب حالا تشریح شد، یکی از آثار خونه ایشون ترویج یک مرامنامه یا یک منشور اخلاقی رعایت تقوا و خلوص و ولایت مداریه که اگر امروز قاسم سلیمانی برای ما قاسم سلیمانی شده، به خاطر رعایت همین منشور اخلاقی است. ما هم اگر این مسیر رو دنبال بکنیم انشاءالله همینقدر بتونیم در عالم اثر بخش باشیم انشاءالله.
خداوند فرموده این الگو هم دیگه.
بله، بعد الگو بیت انشاءالله. ممنون، تشکر، زحمت کشیدید. سپاسگزاریم از اینکه قبول زحمت فرمودید و به این برنامه آمدید، اگرچه نشستن در جایی که حرف از شهداست، اون هم شهیدی مثل سردار عزیز قاسم سلیمانی، برای هر کسی یک افتخاره و قطعا برای شما اگرچه زحمت بوده ولی حتما با شوق بوده و نگاه خود شما هم اینه که این زحمت نیست و رحمته، چون هر حرف رحمت و برکت هست و شهادت.
انشالله خدا قبول کنه.
انشالله خدا قبول، انشالله از همه ما و بینندگان عزیز قبول بکنه. بینندگان عزیز، گفتگوی ما با جناب دکتر کرمی اینجا به پایان رسیده، اما برنامه سردار دلها ادامه داره با میهمان عزیز دیگری که انشاءالله بعد از یک میان برنامه به شما معرفی خواهیم کرد. بنشینید که میهمان بسیار عزیزیست و بعید در واقع حالا میگیم یکی از خانواده شهدای عزیزی که در این حادثه خونبار به شهادت رسیدن میهمان برنامه ما هستند که انشاءالله در استودیو ایشون رو خواهیم داشت. بریم یکی میان برنامه کوتاهی ببینیم برگردیم.
یه باری پیغمبر است، اما بیاد ما شما رو به عنوان فرزنده قبول داریم دیگه. ما هم شیعه او هست، شبیدیم قبول کردیم. وقتی قبول کردیم این هم شد پدر. وقتی پدر ما شدن، ما حق داریم خونه پدر ما رو بگیریم. این شعار این نیست که چون امام ما را شهید کردن ما در راه آزادی باید قیام بکنیم. این شعار فوق العاده، یعنی پدر ما را کشتن، ما قبول کردیم فرزندی خاکان رو. اونا گفتن انا و علیان ابا و حاضرون، بیایید بچه های ما رو بشید. ما هم بچه های شدیم، تنها شیعه اونا نیستیم، بچه های اونا. کمتر وقتی است که من به یاد جناب آقای قاسم سلیمانی باشم و دعا نکنم. همه رو اما خیلی به شما عزیزه، خیلی عزیزه. همه ما وامدار شهادت و مجاهدت این برادر عزیز ما مرحوم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هستیم. پارسال که آمده بود قم، یه دیداری با آقایون داشت، عده‌ای هم همراهش بودن. بعد اینکه اون آقایون تشریف بردن، گفت حاجا من کار دارم. گفتم بفرمایید. من دیدم اون پارچه را از جیبش در آورد، گفت این کفن من شهادت بدید اینا. ما چه صلاحیت داریم شهادت بدیم؟ یک کسی که عمرش به قرآن خدمت خدمت کرده، آبروی ما را حفظ کرده، امنیت ما را حفظ کرده، ناموس ما را حفظ کرده، دین ما را حفظ کرده، شرف ما را حفظ کرده، نظام ما را حفظ کرده، حرفای امام را حفظ کرده، حرفای رهبر را حفظ کرده. من گفتم خیلی خوب، امضا کردیم. گفتیم خدایا تو شاهدی. گفتیم هو شاهد، خدایا تو شاهدی، این عزیز ما کارگزار تو. الانم با بهترین وجه خدا را مهمان خود قرار داده. هشتش با انبیا، هشتش با اولیای الهی، هشتش با شهدای کربلا، هشتش با حسین ابن علی ابن ابی طالب.
سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه سرداد دلها در خدمت شما عزیزان هستم. شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، ما همچنان مورد محبت خودتون قرار دادید و از ابتدای برنامه پیام های زیادی برای ما فرستادین. من تشکر میکنم از محبتی که داشتین و ابتدای امر فقط اسم شما عزیزان رو که پیام فرستادید میخونم. آقای محمود حسینی از افغانستان برای ما پیام فرستادن، آقای علی احمد حیدری از افغانستان از ولایت قندهار برای ما پیام فرستادن، آقای علی نوری استم از کشور بلژیک برای ما پیام فرستادن، آقای اکبر احمدی از شهر بندرعباس برای ما پیام فرستادن و من سلام میکنم خدمت همه بندرعباسی های عزیز. آقای رضا جعفری از افغانستان برای ما پیام فرستادن. دوست بزرگواری با پایان شماره 830، آقای درویشی از شیراز و آقای رضا بهرامی از میناب برای ما پیام فرستادن. خب اگر فرصت شد حالا پیام شما عزیزان رو هم میخونم. اگر دوستانی عزیزی که بازم پیام برامو بفرستن فرصت بکنیم، حتما آخر برنامه سعی میکنیم پیام ها رو بخونیم. مثلا در بین این پیام ها پیام آقای درویشی از شیراز که نوشتن ملت خونخواه شهید سردار قاسم سلیمانی است و ما این برنامه رو در خدمت شما هستیم که به شما بینندگان عزیز بگیم ما همچنان خونخواه شهدا هستیم، خونخواه خون این عزیزان هستیم که خونشون به ناحق توسط شقی‌ترین افراد روی زمین ریخته شد. در این قسمت از برنامه در خدمت عزیزی هستیم، یکی از عزیزان خانواده شهدای این شهدای حادثه جمعه گذشته، برادر شهید مظفری، یکی از شهدایی که در این حادثه به شهادت رسیدن، شهید شهروز مظفری سرتیم حفاظت سردار قاسم سلیمانی بود که اهل قم هم بودن اتفاقا و پیکر این عزیز در این شهر در خاک خوادمید و ما در این قسمت در خدمت برادر عزیزشون هستیم. عرض سلام دارم خدمت این بزرگوار.
سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ملت شریف جمهوری اسلامی ایران و سایر بینندگانتون در سایر نقاط جهان.
جناب آقای مظفری، این اتفاقی که افتاد و خب قطعا برای شما به عنوان برادر شهید سخت بود، ولی دیدین که یک ملتی در غم از دست دادن این بزرگواران با شما خانواده شهدا شریک شدن و حقیقتا این اتفاق نادری بود که یک ملت نه بلکه یک امت و شاید به تعبیر بشه گفت یک جهان امروز خونخواه این شهیدان هستند و چه بسا این خونخواهی مقدمه‌ای باشه برای خونخواهی عزیزترین بندگان خدا، پاکترین خونی که به ناحق بر زمین ریخته شد، خون سید الشهدا علیه السلام صلی الله و انشاءالله زمین ساز ظهور باشه. شما در خصوص این اتفاقی که دیدید در مسیر خونخواهی این شهید اتفاق افتاده و حالا به قول مقام معظم رهبری در این مسیر خونخواهی یک سیلی مختصری هم فعلا زده شد، اما شاید خیلی بزرگتر از اون این موجی است که امروز در جهان برخاسته، نظر شما در خصوص این ماجرایی که اتفاق افتاده چیه؟
بسم الله قاسم جبارین، بسم الله الرحمن الرحیم. غرب که پیشونی اون آمریکای جنایتکار هستش و جامعه صهیونیست چیزی دارن به عنوان امپراتوری رسانه‌ای که انسان‌های جهان رو، ذهن‌های این انسان‌های جهان رو به انحراف میکشن، فریب میدن، دروغ رو به واقعیت تبدیل میکنن در ظاهر و باعث میشن که ذهنها که انسانها رو کنترل میکنه به کنترل این استکبار جهانی در بیاد و موجب میشه که انسان‌ها به خواب مصنوعی فرو برن و اون نوع زندگی که این استکبار جهانی میخواد اینها اون رو رعایت کنن و با اون روش زندگی بکنن و القا میکنه و یک نوع خواب مصنوعی ایجاد میکنه. این شهادت این عزیزان ما، این شهادت موجب شد که این خواب پریشان بشه،
مردم از خواب بیدار بشن.
بیدار بشن و ما در روایات مختلفی داریم که در آخر الزمان مردم خودشون ظهور و منجی رو میخوان، طلب میکنن، تشنه میشن. ما این تشنگی رو دیدیم در جامعه، دیدیم در جهان، دیدیم حتی در خود کشور آمریکا هم از طریق رسانه ها دیدیم که ملت آمریکا هم تشنه، میخوان حق طلبی داشته باشن. این خواب پرید، این خواب از خواب بیدار شدن ملت ها و ملت شریف جمهوری اسلامی ایران هم که پیشرو این حرکت هستند و در زمان ظهور فرمودند توی روایات که پیشرو هستند.
انشاءالله هم شده. جناب مظفری، یکی از نکاتی که حالا شما فرمودید در خصوص غرب و اون هژمونی رسانه غرب، خب اون بحث القاء سبک زندگی خواب زده غربی است، اون فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی که بهش اشاره کردید و سالهاست دارن روش کار میکنن. منتها در کنار این، در درون این هژمونی رسانه‌ای، یک موضوع دیگه همیشه برجسته بوده و اون هم ادعاهایی است که فرهنگ غرب داره. یکی ادعای مثلا آزادی، یکی ادعای حرمت انسانی، یکی ادعای حقوق بشر. این ادعاهایی که فرهنگ غربی با این هژمونی رسانه‌ای که بهش اشاره کردید همیشه به عنوان حالا مثلا گل اون سبدش بوده و به عنوان گل‌های داخل ویترینی بوده که پشتی نداره، ولی اینها رو می‌گذاشت ظاهر سازی می‌کرد و با اینها سعی می‌کرد که دنیا رو حالا فریب بده در این فضای رسانه‌ایش. خون این شهدا فکر می‌کنم این ظواهر رو هم شکست، همونطوری که مردم رو فریب در واقع از اون خوابی که اینها می‌گفتن بیدار کرد، این ظواهر رو هم شکست. و حالا شاید امروز یکی از مهمترین بحثایی که جا داره بهش بپردازیم همین بحث حقوق بشره، چون ایالات متحده اومده مستقیماً و برخلاف تمامی موازین بین‌المللی دست به، نمیتونیم بگیم ترور، یعنی حقیقتاً شاید ترور باشه ولی جنگ طلبی است، اعلان جنگ، دست به تروری زده که اعلام جنگ هم هست و خون عزیزترین افراد جامعه ما رو به زمین ریخته. در این خصوص نظر شما چیه و آیا خانواده شهدای ما میخوان در این خصوص کاری بکنن یا نه؟
در این خصوص من از نظر خود شهید شهروز استفاده میکنم، از تجربیات ایشون استفاده میکنم در این زمینه، که چند سالی که ایشون درگیر مبارزه با داعش بودن کنار سردار سلیمانی عزیز، در این چند سال با داعش مبارزه میکردن در سوریه، عراق و سایر نقاط جهان، حتی در ایران در مجلس که حمله کردن، همه اینا ما زخم خورده داعشیم. خود حتی خود اروپا که داعش حمله کرد، خود آلمان رو حمله کرد، توی انگلستان حمله کرد، فرانسه. این اتفاقات واقعا دردناک و برای انسان‌ها، ما به مذهب انسان‌ها کاری نداریم در این بحث، من خودم شخصا در حال حاضر به انسانیت ضربه زد این داعش، این گروه خونریز، این گروه کثیف. بعد این سردار عزیز ما با یارانش، که یکی از این یارانم برادر ما بودن در این راه شهید شد، با این حرکت و با این خونریزی ها دفاع میکرد، مبارزه میکرد ازشون، مبارزه میکرد. حالا این گروه این برادر و سایر شهدا رو از جمله سردار قاسم سلیمانی عزیز، اینا کی اومد ترور کرد؟ کسی که خودش میگه من مدافع حقوق بشرم، کسی که در کشورش سازمان ملل قرار داره، کسی که برمی‌داره هر سال شهریور ماه، به ماه خودمون شهریور ماه، همه رئیس جمهورا، همه مسئولین کشورها رو دعوت میکنه اونجا. حالا امسال هم که دیدیم با رئیس جمهور ما چی کار کردن، به چه شکلی رفتار کردن باهاش، دعوت میکنه در اونجا در مورد حقوق بشر صحبت میکنه و در اونجا به کشورها در مورد حقوق بشر زیر سوال میبره حرکت کشورها رو، انسانها رو به بند میکشه، خودش این کارا رو میکنه، بالاخره این ویترینشه.
خیلی از تحریم های که علیه ایران هست
به بهانه حقوق بشری است. حالا این حکومت و این دولت آمریکا که همه این بازی ها رو، به نظر من، به نظر شخصی من، بازی ها رو سر ملت های جهان داره در میاره، برمیداره چیکار میکنه؟ توی یک شب، توی نصف شب، حالا با استفاده از راکت به کثیف‌ترین وجه ممکن برمی‌داره کسی که مدافع حقوق بشر واقعیه، یعنی سردار سلیمانی واقعا مدافع حقوق بشر واقعی بود. چرا؟ چون که داشتش در مقابل با این گروه خونریز، یعنی داعش، داشتش دفاع می‌کرد از ملت‌ها، ملت عراق، ملت جمهوری اسلامی ایران، ملت سوریه، فرق نمی‌کنه، همه انسانن. اینو برداشتن به کثیف‌ترین وجه ترور کردن و با شقاوت و وقاحت تمام، با پررویی تمام اعلام میکنه که من این دستور رو دادم. رئیس جمهور، ببخشید من اینو عنوان میکنم، ولی دلغک که رسانه های جامعه صهیونیست، من اینو اسمو براش گذاشتم، دلغک که جامعه صهیونیست ایشون، که این کار ایشون میاد برمیگرده با وقاحت کمال و کمال پررویی میاد میگه من دستور این کار رو دادم. تو بیجا کردی که این دستور رو دادی، تو بیجا میکنی که میای میگی من مدافع حقوق بشرم. آیا کسی که مدافع حقوق بشره انسانها رو میکشه یا در مقابل ظلم دفاع میکنه؟ الان مردم اروپا، مردم خود آمریکا، یعنی این حرکت و این حرکت خطرناک و این حرکت وحشیانه رو میبینن، به این نتیجه نمیرسن که مدافع حقوق بشر کیه در این وسط و کی داره از لفظ حقوق بشر بر علیه حقوق بشر استفاده میکنه.
یکی از اتفاقاتی که فکر میکنم نباید بگذاریم این چراغ خاموش بشه، یعنی چراغ یه روشن شده و این رو باید روشن هم نگه داشت، همین بحث انتقام خون شهید هست و یکی از انتقام هایی که باید بر اون تکیه کرد، یکی از محورهای انتقام، رسوا کردن استکبار جهانی و ایالات متحده در خصوص بحث حقوق بشر.
بله.
امروز به نظرم بر مسئولین ما واجب هست، لازم هست، بر نه مسئولین فقط جمهوری اسلامی ها، تمام امتهای اسلامی، ملتهای اسلامی، هر آزادی خواهی در هر کجای دنیا هست، اصلا باید وکیل بگیره، اقدام کنه و مطالبه کنه که چرا امریکا حقوق بشر رو زیر پا گذاشت و کسی که داشته به فرمودش قشنگ شما داشته از حقوق بشر دفاع واقعی میکرد، قاسم سلیمانی و یاران شهیدش، اینها مدافعین واقعی حقوق بشر بودن، اومدن اینها برخلاف تمامی موازینی که حتی خودشون نوشتن، یعنی همونایی که خودشون نوشتن رعایت نکردن و اومدن کسی که مدافع حقوق بشر بود رو بر خلاف حقوق بشر به شهادت رسوندن و از موازین حقوق بشر تخلف کردن. این یکی از اون محورهایی که باید جرأتشون رو گرفت و هرگز ول نکرد و این رسوایی بماند برای ابد بر پیشانی اونها.
دقیقاً برای سردار سلیمانی ما و یارانشون، آیا مذهب انسان‌ها تفاوت می‌داشت براشون که بینشون فرق بذارن؟ اگر اینجوری بود ایزدی های عراق رو رها میکردن، کرد های سنی سوریه و شمال عراق رو رها میکردن، نه که تا وقتی زمانی که اونا اعلام کردن که آقا ما نیاز به کمک داریم، سریعا نیرو خودش مثل بسیجی نیروها رو برد اونجا پیاده کرد، در مقابل داعش از اینا دفاع کرد و آزادشون کرد و بچه هاشون رو نوازش کرد، فرزندانشون رو نوازش کرد، براشون آب و غذا برد. هر انسانی برای انسان دیگه این کار رو انجام میده. حالا این نفر رو که واقعا جهانی فکر میکرد که کمک مردم جهان بکنه، یاری کنه در به کمال رسیدن مردم، انسانها، اینو برداشته آقای ترامپ با ایادی کثیفش به کثیف‌ترین وجه در تاریکی شب که به دعوت نخست وزیر عراق به عراق رفته بودن برمیداره ترور میکنه. آقای ترامپ، اگر شما مدافع حقوق بشر هستی، دولت آمریکا، اگر شما مدافع حقوق بشر هستی، چرا شخصی که جلوی داعش که داشت به جهان، به جامعه جهانی ضربه میزد، داشت جامعه جهانی رو به خونریزی میکشید و از بین میبرد، چرا اینو ترور کردید؟ جواب این سوالو بدید لطفا.
احسن، بیننده های عزیزمونم برای ما پیام فرستادن در همین داستا و در واقع همراهی کردن با همین موضوع که انشالله اگه برسم این رو خواهم خون. من در پایان حالا از باب تبرک این نکته رو فکر میکنم خوبه که برای بینندگان عزیز هم بگیم و این رو هم وعده بدیم انشالله ما در جلسات بعدی این برنامه که انشالله این برنامه جمعه ها و سه شنبه ها فعلا برای ذکر و یاد این شهدای عزیز برقرار هست و به صورت زنده ما هر سه شنبه و هر جمعه این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه. انشالله تو قسمت های بعدی این برنامه این بحث انتقام رو بتونیم برای بیننده ها باز بکنیم و ضرورتش و اینکه نباید به هیچ عنوان این خون و این حرارت سرد بشه و نباید هم از جنگ ترسید.
این
رو باید مطرح کرد.
آقای عزیزم، من موقعی که جسد مبارک شهید شهروز مظفرینیا رو در آستان مقدس حضرت معصومه علیه السلام که با مساعدت حاج آقای سعیدی عزیز و همکاران محترمشون اونجا دفن می‌کردن، بالا سر قبر ایستاده بودم و اونجا خدا شاهده حرارت خون این شهید انقدر زیاد بود که واقعا در دل خودم گفتم که خدا به داد این ترامپ و کشورهایی که او رو یاری میکنن نرسه، که خون این شهید واقعا گرم و داغ بود، انقدر داغ بود که من احساس میکنم خود ملت‌های بیرون، نه ملت جمهوری اسلامی تنها، نه ملت‌های جهانی، خود حتی ملت آمریکا برای انتقام این خون پاکی که به زمین ریخته به پا خیزند.
انشاءالله همینطور خواهد بود، حتما همینطوره. من از همینجا در واقع هم سلام میکنم خدمت پدر و مادر شهید مظفری عزیز، پدر و مادر شما و این شهید عزیز، و از تبریک و تسلیت دارم خدمت این عزیزان و خدمت همه پدر و مادرهای شهدا که در دامان خودشون چون این مردانی رو تربیت کردن و از خداوند میخوام که صبر جزیل خدمتشون تقدیم کنه و سلام مندار هم و سلام همه همکاران شبکه ولایت و سلام همه بینندگان شبکه ولایت رو به پدر مادرتون و پدر مادر شهید برسونید.
حتما من سلام پدر مادر و خانواده ایشون رو خدمت شما و بینندگان عزیزتون ابلاغ میکنم، خدمت شما اعلام میکنم و در اینجا خواهش میکنم من یه نکته رو عرض بکنم.
خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. در مورد این سخن گرامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که دشمنهای ما از احمقها هستند، دلیلی که الان در این بره و در این تاریخ که اون کلمه و جمله تاریخی حضرت امام من براشون میارم چیه؟ اینی که سردار حاج قاسم سلیمانی ما و یارانش رو در کنار کی به شهادت رساندن؟ ابو مهدی
المهندس،
این شهید عزیز عراقی ما. این باعث چی میشه؟ ایجاد وحدت بیشتر. ایجاد همبستگی بیشتر ملت‌های ایران و عراق و سایر نقاط جهان که بر علیه این هژمونی آمریکا که پوشالیه واقعا. اینها شاید یک ماهی قرمز باشن که در بیرون از آب به شکل یک کوسه وحشی هستن، ولی واقعا عددی نیستن.
همینطور. سپاسگزارم.
زنده باشین.
قبول زحمت فرمودید و بار دیگه تبریک و تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و والدین عزیزتون. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، دوستان دیگری، آقای هادی بزرگدوست از شیراز برای ما پیام دادن، خانم سمیه از ترکیه برای ما پیام دادن، دوست بزرگواری با شماره پیش شماره 917-4210 برای ما پیام دادن، آقای آرش از شیراز برای ما پیام دادن، آقای قربان علی نوری از افغانستان برای ما پیام دادن، آقای امانی از شهر کرد و عزیزان دیگری که سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که برای این برنامه پیام فرستادید. چقدر فرصت دارم که پیامی بخونم اگر؟ بسیار خب، به اندازه چند پیام رو من فقط انتخاب بکنم از شما عزیزان. خانم سمیه از ترکیه برای ما نوشتن که تشکر میکنم از برنامه شما، خیلی خیلی سخت بود برای ما شهادت سردار. او مرد بزرگی بود و شرف اسلام را حفظ کرده بود و خب به همین دلیل هم قطعا این شرافت رو خدا به او داد. دوست دیگری نوشتن، آقای از شیراز برای ما نوشتن که کیف کردم از سیلی که با آمریکای جنایتکار زدیم. این نکته رو یادمون نره، ما فقط یک سیلی زدیم، انتقام هنوز به قوت خودش باقیه. دوستان عزیزی همچنان دارن پیام میدن، 918-2984 تشکر میکنم که نوشتن که این شهادت امت اسلام را یکی کرد. ایشون همچنین خدمت شما سلام فرستادن و تسلیت گفتن و نوشتن که آتش واقعی حقوق بشر روشن شد. خب با در واقع وقت برنامه سردار دلها به پایان رسیده. انشاءالله در روز شام سه شنبه همین ساعت 9 تا 10:30 در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه سردار دلها. خدا یاد نگهدارتون.
خدا حافظ.
سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سر بلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم.